بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عرض میکنم به همه عزیزانی که این مباحث رو دنبال میکنن. جلسه 71 از تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در خدمتون هستیم و موضوع جلسه قبلی ما که نیمه تمام هم ماند این بود که آیا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به شهادت رسیدند یا خیر. ما در جلسه گذشته بحث اتفاق نظر شیعه و اهل سنت رو بر شهادت پیغمبر اکرم ذکر کردیم و نمونه هایی از سوء قصد به اون حضرت. بعد به طور مجزا من روایات اهل سنت در خصوص شهادت پیغمبر اکرم رو عرض کردم و بعد هم روایاتی که در مورد شهادت پیغمبر اکرم در منابع شیعه آمده و نهایتاً هم اعتقاد علمای بزرگ شیعه رو در خصوص شهادت پیغمبر اکرم ذکر کردم. در این جلسه من ابتداءً با تعداد دیگری از روایات شروع می کنم که اینها به طور خاص به شهادت پیغمبر اکرم اشاره کردن. روایت اول در کتاب سلیم ابن قیس و کتاب بحار الانوار آمده. لازمه چند جمله رو راجع به کتاب سلیم ابن قیس عرض بکنم. ابتداءً در معرفی کتاب سلیم و ترجمه اون که اسرار آل محمد صلوات الله و سلام علیهم هست. خب این کتاب از سلیم ابن قیس هلالی است که کوفی هم هست و به عبارتی اولین کتاب شیعه در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سلیم هم از اصحاب امیرالمؤمنین و امام حسن، امام حسین، امام سجاد و امام باقر علیهم السلام رو هم درک کرده. ایشون 2 سال قبل از هجرت به دنیا آمده و وفات او هم در سال 76 قمری است. درباره این کتاب که همیشه هم محل بحث بوده ما روایاتی رو از اهل بیت داریم در مورد کتاب که مثلا روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حضرت فرمودن هر کسی از شیعیان و دوستان ما کتاب سلیم ابن قیس هلالی رو نداره در واقع احاطه نداره به این کتاب و آگاهی نداره، چیزی از مسائل ولایت ائمه پیش او نیست و در واقع از ما اهل بیت آگاهی نداره. بعد حضرت در ذیل این روایت فرمودن که این کتاب الفبای شیعه است و سری از اسرار آل محمده. امام سجاد علیه السلام هم عبارتی از ایشون نقل شده که فرمودن سلیم راست گفته و همه اینها احادیث ما هست که از اونها خبر داریم. امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم درباره این کتاب به سلیم ابن قیس فرمودن که تو درست گفتی، راست گفتی، پدر ما علی علیه السلام این احادیث رو و این احادیث رو برای تو گفت و ما نشسته بودیم و ما این احادیث رو از رسول خدا حفظ کرده بودیم همون جوری که پدر ما برای تو نقل کرد بدون اینکه چیزی کم یا زیاد بشه. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم فرمودن که خدایا سلیم رو از اولیای من قرار بده. دقت کنید، من از امام صادق، امام سجاد، حسن علیه السلام، امیرالمؤمنین اومدم به ترتیب به دوره امیرالمؤمنین که حضرت فرمودن خدایا سلیم رو از اولیای من قرار بده. ای سلیم، این امر ولایت ما که خداوند معرفت اون رو به تو داده و به این وسیله بر تو منت گذارده، شناختن و خبره شدن در اون از تشخیص طلا و نقره مشکل تره و عده کمی از امت به اون معرفت دارن. پس خدا رو شکر بکن و اون چیزی که به تو عطا کرده رو با سپاسگزاری نگه دار. خب این سلیم و کتاب سلیم در نگاه اهل بیت علیهم السلام هست. سلیم هم در وقتی که وارد شهر مدینه شد، خب حوادث عجیبی رو دید و همین حوادث انگیزه تألیف کتاب شد. وقتی دید که اهل بیت رو کنار زدن در جامعه اسلامی و سفارش های مکرر پیغمبر اکرم رو نادیده گرفتن، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، وقتی دید بین قرآن و عترت جدایی افتاده، این احساس وظیفه در درون سلیم در اوان جوانی باعث شد که خودش رو وقف بکنه در راه حفظ سیره رسول خدا و تاریخ صحیح اسلام. خب ایشون اومد مخفیانه با اصحاب درست پیغمبر آشنایی پیدا کرد، ملازمت امیرالمومنین رو برگزید، خودش رو در واقع به منبع وحی متصل کرد و با اصحاب اون حضرت، یعنی جناب سلمان، جناب ابوذر، جناب مقداد که همه صحابی پیغمبر هم بودن، ارتباط برقرار کرد و به نحو خصوصی از اونها بهره می برد. سوال می کرد در مورد سیره پیغمبر اکرم و جریانات بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر اکرم و جزئیات قضایا رو می پرسید. اونها هم جواب او رو می دادند و سلیم هم مطالب رو می نوشت، ثبت می کرد و در طول 60 سال از عمرش این کتاب رو جمع‌آوری کرد و تألیف کرد. خب موقعی که رسید به مدینه خیلی جوان بود، ولی این رو ادامه داد که میگن مدت نگارش کتاب 60 سال طول کشید. حالا کتاب چه ساختاری داره؟ مجموع احادیثی که در دو نسخه مختلف از این کتاب جمع شدن 70 تا روایت که 21 حدیث هم تحت عنوان المستدرک من احادیث سلیم توسط محقق کتاب از موسوعات حدیثی و منابع حدیثی گردآوری شده، به آخر این کتاب ملحق شده. محتوا و متن احادیث پیرامون چه حوادثی است؟ مثلا راجع به فتنه های 24 ساعت آخر عمر پیامبر اکرم یا اون جریانات سقیفه، اون اتفاقاتی که در 75 روز اول بعد از شهادت پیامبر اکرم رخ داد و به شهادت حضرت فاطمه زهرا و فرزندش منجر شد، اون تاریخ 25 ساله غصب خلافت، امتحان‌های 5 ساله امت در حکومت امیرالمؤمنین، اقدامات معاویه طی 15 سال حکومت ظالمانش، این محتوای روایات. حالا دقت داشته باشید، این کتاب یک ترجمه فارسی داره به نام اسرار آل محمد. ما بر این ترجمه نقد وارد می‌دانیم. مترجم در معرفی کتاب سلیم و مؤلفش انقدر قلوف کرده که حاله ای از قداست رو به سلیم و کتابش داده و خب آدم تعجب میکنه اگر چنین اثر بی نظیری هست چرا برای عامه مردم معرفی نشده و قرن هاست که مسلمانان فارسی زبان از این کتاب بی بهره بودن. چرا به تصریح خود مترجم از اولین چاپ متن عربی کتاب بیش از 50 سال نمیگذره و ترجمه فارسی اون هم 1400 برای اولین بار چاپ شده، سال 1400. الان که بنده دارم این کلاس رو خلاصه خدمت شما برگزار میکنم. ما در سال 1442 هستیم، یعنی 42 سال قبل. خب بهتر نبود کتابی که اینقدر مهم بوده زودتر از اینها انتشار پیدا میکرد و شیعیان امیرالمومنین قرنها از این کتاب بی بهره نمیموندن؟ کتابی که مترجم آمده برای تأیید 100% اون، مرحوم کلینی و کتاب شریف کافی رو حتی مورد بیمهری قرار داده. اگر مطالب این کتاب در ضمن کتاب‌های حدیثی مهم دیگر موجوده، که موجوده واقعا، احادیث کتاب سلیم در لابلای منابع ما پراکنده است، چه احتیاجی بود به این همه افراط و زیاده روی در تأیید تک تک احادیث و تمام محتویات کتاب؟ یعنی شما وقتی مقدمه ترجمه فارسی رو مطالعه می‌فرمایید، ناخودآگاه احساس میکنه یک جنبه فوق قدسی داره به سلیم و کتاب او داده میشه و در ترجمه نتیجه گرفته شده که تمام مطالب کتاب 100% صحیحه، بدور از هر گونه جعل و تحریف، و در این کتاب مطلب خاصی که دلالت بر جعل و تحریف بکنه وجود نداره. مثلا ایشون گفته ادعای جعل و تحریف فقط برای ایجاد شک و تردید در عظمت کتاب سلیم مطرح شد. و ما معتقدیم که باید کمی معتدلتر به کتاب سلیم نگریست. کتاب سلیم هم مانند سایر منابع شیعه بررسی میشه و شما میبینید که در منابع برادران اهل سنت ما وقتی حکم یک حدیث رو میخوان صادر بکنن که آیا این حدیث صحیحه، حسنه، ضعیفه، اینها میان حتی راجع به صحیح مسلم هم این کار رو انجام میدن، جز صحیح بخاری میگن نه، چون همه احادیثش صحیحه و جملاتی دارن در مورد کتاب صحیح بخاری در مورد مسلم هم دارن که در زیر آسمان کبود بعد از قرآن کریم مثلا صحیح تر از این کتاب وجود نداره. خب ما اینو قبول نداریم. مراجعه بفرمایید به کتاب اضواء علی الصحیحین از آیت الله محمد صادق نجمی که با عنوان سیری در صحیحین چاپ شده و بررسی عالمانه کرده ایشون این دو کتاب رو و نقاط ضعف این دو کتاب رو آشکار کرده. ما در شیعه اینطور برخورد نمی کنیم. ما روایات رو بررسی می کنیم. وقتی با یک روایت مواجه می شیم، حتی در کتب اربعه باشه، مثل یعنی کتب اربعه، یعنی کافی مرحوم کلینی، من لا یحضر مرحوم صدوق، الاستبصار و تهذیب مرحوم شیخ طوسی، حتی در این چهار کتاب هم باشه ما روایت رو بررسی میکنیم، سندن بررسی میکنیم، نقد سندی میکنیم با استفاده از مباحث کتب اسامی راویان و علم رجال و نقد متنی میکنیم بر اساس معیارهای نقد متن حدیث. روایتی که از این بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد میپذیریم. در مورد کتاب سلیم هم همینطور. خب من این مقدمه بحث من بود که معرفی کتاب سلیم بود، به خاطر اینکه من این روایت رو میخوام از کتاب سلیم نقل کنم که در کتاب بهار الانوار هم مرحوم علامه محمد باقر مجلسی این رو آورده. ایشون هم مجلسی دومه دیگه، مجلسی اول پدر ایشونه، مرحوم محمد تقی مجلسی صاحب روضة المتقین که در شرح من لا یحضر هست، و مرحوم علامه محمد باقر مجلسی صاحب تألیفات متعدد از جمله کتاب بسیار ارزشمند بهار الانوار، الجامع لدرر اخبار الائمه الاطهار صلوات الله علیهم اجمعین. خب در این روایت پیغمبر اکرم خطبه ای خوندن و فرمودن ایها الناس اذا انستشهدتو فعلی اولا بکن من انفسکم، مردم زمانی که من شهید بشم علی اولا به نفس شماست. تصریح میکنن زمانی که من شهید بشم. فاذا استشهد علی فابنی الحسن اولا بالمؤمنین منهم به انفسه. زمانی که علی علیه السلام به شهادت برسه، فرزندم حسن علیه السلام اولا به نفس مؤمنینه. فاذا استشهد ابنی الحسن فابنی الحسین اولا بالمؤمنین منهم به انفسهم. زمانی هم که فرزندم حسن به شهادت برسه، فرزندم حسین اولا به نفس مؤمنینه. و بعد در ادامه روایت فرمودن زمانی که فرزندم حسین به شهادت برسه، فرزندم علی ابن حسین و با وجود او امر به دست مؤمنین نیست، یعنی امام دارید شما. بعد رو کردن به علی علیه السلام و فرمودن یا علی، تو او را درک خواهی کرد، یعنی امام سجاد رو، پس سلام من رو به او برسان، نوه امیرالمؤمنینه. خب این روایت در کتاب سلیم ابن قیس هلالی جلد 1 صفحه 178 آمده و بهار الانوار جلد 33 صفحه 266. صراحت داره در شهادت این روایت. عیاشی از علمای بزرگ شیعه که تفسیر داره، تفسیر عیاشی تفسیر معثور هست، تفسیر اثری، خبری، نقلی، روایی، تفاسیری که در ذیل آیات روایت فقط ذکر میکنند از اهل بیت علیهم السلام، در مورد بعضی از آیات ساکتن، در مورد برخی از آیات روایاتی رو ذکر میکنند در تفسیر، مثل تفسیر عیاشی، مثل تفسیر البرهان سید هاشم بحرانی، مثل تفسیر مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی. اینا کتابای تفسیر معثور هستن و میان اهل سنت هم ما داریم، مثل دارالمنصور سیوطی، یا مثلا در شیعه تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، نورالثقلین عروسی هویزی. به هر حال عیاشی که متوفای 307 هست و ابتدای قرن 4 از دنیا رفته، دو روایت پشت سر هم رو در تفسیر خودش در مورد شهادت پیغمبر اکرم به نقل از امام صادق علیه السلام روایت کرده در جلد 1 صفحه 200. روایت اول، عن عبد الصمد بن بشیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال تدرون مات النبی او قتل. حضرت فرمود شما میدونید که پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا به شهادت رسیده؟ میدونید؟ ان الله یقول اف ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. خداوند هم در قرآن فرموده آیا اگر او بمیره یا کشته بشه، یعنی شهید بشه، شما به عقب برمیگردید، اسلام رو رها میکنید، به دوران جاهلیت و کفر برمیگردید. بعد حضرت فرمود فثم قبل الموت، پیغمبر قبل از مرگ مسموم شد. انهما سقطاهو، اون دو نفر به ایشان سم خورانیدند، که در برخی روایات به جای این سقطاهو، یعنی آن دو نفر به او خورانیدند، سمتاهو آمده، یعنی به ایشان سم دادند. فقلنا انهما و ابوهما شر من خلق الله، یا شر و خلق الله، که حضرت فرمود اون دو نفر و پدرانشون بدترین خلق خدا هستن. این روایت رو داشته باشین. حالا من راجب اون دو نفر صحبت خواهم کرد که چه در منابع آمده، ما بدون این که بخوایم اهانت بکنیم داریم نقل میکنیم چه در منابع آمده و در فضای کلاس درس و بالاخره دانشگاه داریم عرض میکنیم، داریم بررسی میکنیم در حد توان خودمون. روایت دوم از حسین ابن منذر هست که می از امام صادق علیه السلام سوال کرده در مورد این آیه شریفه که اف ام مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، این که آیه شریف احتمال مرگ را داده به مرگ طبیعی و احتمال کشته شدن و شهادت را داده، القتل ام الموت، بالاخره پیغمبر شهادت رسید یا به مرگ طبیعی از دنیا رفت؟ برایش سوال بوده. حضرت فرمود اصحابه الذين فعلوا ما فعلوا، حضرت فرمود اصحابش کردند آنچه کردند. این در جواب این سوال به این معناست که یعنی پیغمبر رو به شهادت رسوندن، چون اگر به مرگ طبیعی پیغمبر از دنیا میرفت دلیل نداشت امام صادق از نقش دیگران نام ببرن. خب این در واقع دو تا روایت که ما از تفسیر عیاشی نقل کردیم، یک روایت هم از سلیم ابن قیس که خاصتاً به شهادت پیغمبر اشاره میکنه. خب ما جلسه گذشته راجع به احتمال شهادت همه ائمه علیهم السلام صحبت کردیم، اما در مورد خود پیغمبر خصوص شخص پیغمبر صحبت میکنه. در روایات شیعی در منابع خودمون در مورد شأن نزول سوره مبارکه تحریم دو روایت هست که اشاره دارد به اینکه پیغمبر اکرم رازی رو با یکی از همسران خودشون یعنی جناب حفصه در میون گذاشتن و به رغم تأکید حضرت ایشون راز رو برملا کرد. و اون راز چی بوده؟ که پیغمبر به حفصه خبر دادند که بعد از پیغمبر پدر عایشه و پدر او یعنی پدر حفصه به خلافت میرسن و همین موضوع هم باعث شد که تا این دو نفر موضوع رو به پدران خودشون اطلاع بدن و این چهار نفر در به شهادت رساندن پیغمبر تعجیل کنن، این چهار نفر نقش داشته باشن. در تفسیر علی ابن ابراهیم روایت اینطوره که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی جلد 2 صفحه 375 تا 376، مرحوم علی ابن ابراهیم قمی هم در قم مدفونن نزدیک حرم مطهر که الان مقبره ایشون داخل یه پاساژ قرار گرفته، وسط یه پاساژ به نام پاساژ الغدیر، حتما برید زیارت ایشون، از علمای بزرگ شیعه است جناب علی ابن ابراهیم قمی و توثیق هم شده هم خودش هم پدرش ابراهیم ابن هاشم. در تفسیر او روایت آمده که ان رسول الله کان فی بعض بیوت نسائه، پیغمبر در خانه یکی از همسرانشون بودن و کانت ماریت القبطیه تکون معه تخدمه و کان ذات یوم فی بیت حفصه، که پیغمبر به هر حال یک روزی هم در خانه حفصه بودن. پیغمبر به او فرمودن که انا افضی الیک سرن فان انت اخبرت بهی فعلیک لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، فقالت نعم ما هو. پیغمبر به حفصه فرمود من رازی رو برای تو فاش میکنم که اگر اون رو به کسی بگی لعنت خدا و همه ملائکه و همه مردم بر تو باد. حفصه گفت من قبول میکنم، اون راز چیه؟ پیغمبر فرمود ان ابا بکر یلی الخلافت بعدی ثم من بعده ابوک، بعد از من ابوبکر خلافت رو به دست میگیره و بعد از ابوبکر پدر توست. اینجا حفصه سوال کرد از پیغمبر من اخبرک به هذا، چه کسی این خبر رو به تو داده؟ فرمود قال الله اخبرنی، خدا به من خبر. فاخبرت حفصه عائشه من یومها ذلک، حفصه در همون روز این خبر رو به عائشه داد. و اخبرت عائشه ابا بکر فجاء ابو بکر الى عمر، عائشه هم این خبر رو به پدرش داد یعنی ابو بکر، و ابو بکر نزد عمر آمد و به او گفتش که ان عائشه اخبرتنی عن حفصه بشیء ولا اثق بقولها فاسال انت حفصه. فجاء عمر الى حفصه، ابوبکر به عمر میگه که عایشه از قول حفصه خبری به من داده که من اطمینان به قول دختر خودم ندارم، اطمینان به قولش ندارم. اینم خودش نکته ایه که لا اثق به قولها، من به قولش اطمینان ندارم. تو از حفصه سوال بکن که عمر نزد حفصه میاد و میگه که قصه چیه؟ فجاء عمر الى حفصه فقال لها ما هذا الذي اخبرت عنك عائشه، چی میگه عائشه از تو، چی نقل کرده؟ فانکرت ذلك، حفصه انکار کرد. قالت ما قلت لها من ذلك شيئا، زد زیرش به قول معروف، گفتش که من چیزی نگفتم به عایشه. اینجا جمله عمر در تفسیر علی ابن ابراهیم اومده قضاوت با شما. فقال لها عمر ان كان هذا حقا فاخبرينا حتى نتقدم فيه. فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك. فاجتمع، بیا جلوتر، بعد میگه الا ان يسموا رسول الله. عمر به حفصه میگه اگر این خبر صحیحه به ما بگو تا اون رو جلو بندازیم، یعنی زودتر زمانش برسه. که حفصه گفت بله پیغمبر به من این چنین فرمود. بعد چهار نفری جمع شدن که رسول خدا رو مسموم کنن. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 375. روایت دیگری هم در کتاب بهار الانوار به نقل از دیلمی از امام صادق در تایید مضمون این حدیث که عرض کردم آمده که فی قوله تعالی و اذ اسر النبی الى بعد ازواجه حدیثا هی حفصه، که امام صادق در تفسیر این آیه شریفه اذ اسر النبی، زمانی که پیغمبر به یکی از همسرانش یا به برخی از همسرانش رازی رو گفت و اونا فاش کردن، هیه حفصه، او حفصه بود. قال صادق علیه السلام کفرت فی قولها من انبعک هازا، که کفر ورزید وقتی این به پیغمبر گفت من انبعک هازا، کی گفته بهت؟ قال الله فیها و فی اختها، که خدا نازل کرد این آیه رو، ان تتوبا الالله فقط سقط قلوبکما، ای زاغت، توبه کنید که دلهای شما منحرف شده، و زیغ و الکفر. و فی روایت، در روایتی آمده است، در ذیل همین روایت آمده که انهو اعلم حفصه ان اباها و ابا بکرن یلیان الامر، پیامبر حفصه رو آگاه کردن که پدرش عمر و ابوبکر پدر عایشه امارت رو به دست میگیرن. فافشت الى عایشه، حفصه این سر رو برای عایشه فاش کرد. فافشت الى ابیها، و عایشه هم برای پدرش گفت. فافشا الى صاحبه، ابوبکر هم به رفیقش گفت یعنی عمر. فاجتمعا على ان يستعجلا ذلك، این دو نفر جمع شدن، تصمیم گرفتن برای اینکه این امر زودتر اتفاق بیفته. الا ان یسقیاه سمن، یا یسقیاه سمن، برای اینکه به پیغمبر سم بدن. فلما اخبره الله بفعلهما هم به قتلهما فحلفا له انهما لم يفعلا، و وقتی پیغمبر به امر خدا آگاه شد تصمیم گرفت اونها رو به قتل برسونه، قسم خوردن که ما این کارو نکردیم. بعد آیه نازل شد که یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. این روایات بود، این روایات در منابع آمده. پس بنابراین ما نمیتوانیم به راحتی بگوییم پیغمبر به مرگ طبیعی از دنیا رفت، و چه بسا باید معتقد بشویم به شهادت پیغمبر اکرم. سوال بعدی این استش که آیا از منظر قرآن کریم شهادت پیغمبر اکرم امکان دارد؟ بله. در قرآن کریم می‌فرماید که و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ام مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. آل عمران آیه 144. این در قرآن آمده که محمد صلوات الله علیه جز فرستاده ای از سوی خدا که پیش از او هم فرستادگانی آمدن نیست. پس آیا اگر او بمیره یا کشته بشه شما به روش گذشتگان و نیاکان خودتون برمیگردید، یعنی ایمان و عمل صالح رو ترک میکنید؟ و هر کس از این راه برگرده هیچ زیانی به خدا نمیرسونه و خدا هم به زودی سپاسگزاران رو پاداش میده. خب چرا خدای متعال اینجوری صحبت میکنه؟ چرا خدای متعال که میداند پیغمبرش به مرگ طبیعی از دنیا میره یا شهادت، مطلب رو در حاله از ابهام قرار داده؟ افا امات او قتل. این حرف او، افا امات او قتل، این او در این آیه به معنای اضرابه، به معنای بل، یعنی بل که اگر اضراب باشه معنای آیه اینجوریه افا امات بل قتل، آیا اگر پیامبر بمیره بلکه کشته بشه؟ این اگر بله اضراب باشه به معنای این اینجوری نیست که یا، یعنی بمیرد یا کشته شود، بمیرد بلکه کشته بشه، یعنی کشته شدن رو هم مسلم گرفته. این احتمال در آیه هست و او در قرآن کریم در موارد متعدد به معنای بل آمده و ارسلناه الی 100,000 او یزیدون، یونس رو به سوی 100,000 نفر بلکه بیشتر فرستادیم. ثم قصد، آیه دیگر، ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، دلهای شما سخت شد به سختی سنگ ها بلکه سختتر از اون. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، وقتی اعمال و عبادات خودتون رو انجام دادید خدا را همانطور که پدران خودتون رو یاد میکنید یاد کنید بلکه بالاتر از اون. و ما امر الساعه الا کلمح البصر او هو اقرب، کار قیامت نیست جز مانند یک چشم برهم زدن بلکه نزدیکتر از اون. در این موارد اینجوری نیست که خدا نمیدونه، نعوذ بالله، بفرمایید افا امات او قتل، برای خدا که معلومه، بلکه مراد اینه که خداوند مورد دوم رو ملاک قرار داده مثل آیه هایی که ذکر کردم. بنابراین در قرآن کریم هم احتمالاً منظور خدای متعال بحث اضراب هست در این آیه. خب حالا ما در جمع‌بندی این بحث باید نکاتی رو عرض بکنیم. ببینید بالاخره ما دسته ای از روایات رو ذکر کردیم، روایات اهل سنت بودن در موضوع مسموم شدن پیغمبر اکرم در خیبر و این روایات رو نقد کردیم و اشکالات محتوایی وارد کردیم به اینها. روایاتی رو هم از شیعه نقل کردیم و این روایات رو هم مورد بررسی قرار دادیم. خب یه دسته دیگری هم از روایات بود که در جلسه قبلی مطرح شد و امروز، که به هر حال دلالت داره بر شهادت پیغمبر. اما به هر ترتیب ما قصد این رو نداریم که حکم نهایی رو زود صادر بکنیم و به قول معروف عجله به خرج بدیم و تأمل در هر دسته از این روایات نشون میده که یک موضوعی وجود داره. همه روایات راجع به یک قضیه دارن صحبت میکنن. علامه سید جعفر مرتضی العاملی رحمت الله علیه، ایشون مطالبی دارن که من مطالب ایشون رو به عنوان جمع‌بندی روایات عرض میکنم. خلاصه فرمایش ایشون اینه که وقتی ما همه این روایات رو، چه در موضوع خیبر چه در موضوع سمداده شدن پیغمبر توسط همسرانشون، ملاحظه میکنیم، یک مطالبی به دستمون میاد. میتونیم یه احتمالاتی رو مطرح کنیم، مثلا اینکه تلاش یهود برای شهادت پیغمبر متعدد بوده. من حواسم به اشکالاتی که وارد کردیم هستا، میخوام بگم همه این روایات دارن راجع به یک واقعه صحبت میکنن و سعی میکنم جمع‌بندی رو از منظر علامه سید جعفر مرتضی عرض بکنم. اینکه تلاش‌های یهود متعدد بوده، بعضیش ممکنه در خیبر بوده، بعضیش در مدینه بوده. شاید اون زنی که در خیبر زهر داده به پیغمبر زینب بنت حارث یهودی بوده و اون کسی که در مدینه پیغمبر رو مسموم کرده همون زن یهودی باشه که بهش عبده میگفتن. یعنی در واقع این روایات رو از منظر احتمالات مورد مداقه قرار بدیم. مثلا شاید اون سردستی که از گوسفند که با پیغمبر صحبت کرد، این دو بار صحبت کرده باشه، یک بار در خیبر، یک بار در مدینه. میتونیم احتمال بدیم یک بار یک سردستی به حضرت هدیه شد، یک بار یک گوسفند دیگری بریان شد. شاید کسی که در یکی از این حوادث مرده مثلا مبشر ابن برا بوده، اما برادرش بشر ابن برا ابن معرور یا حتی بشر ابن برا ابن عازب در حادثه دیگری مرده باشن. شاید بشر در یکی از این دو حادثه مرده باشه اما احدی از مسلمون‌ها در حوادث دیگر نمرده باشن، حوادث دیگر مرتبط با این ماجرا. یا مثلا بگیم تلاشی که در مدینه انجام شد شاید با تبانی برخی از همسران پیغمبر بود، شاید اقدام برخی از همسران پیغمبر جدای از تلاش‌های زن یهودی و یهودیان باشه، شاید اقدام برخی از زنان پیغمبر یک بار شکست خورده باشه و اون زمانی است که در موضوع سوره تحریم راز حضرت رو حفصه افشا کرد. چون روایت میگه، من گفتم روایت رو خوندم، خدای متعال رسول خدا رو از این موضوع باخبر کرد و اینا بار اول موفق نشدن ولی بار دوم موفق شدن و رسول خدا با همین سم و زهر نوبت دوم همسر خودشون به شهادت رسیدن. برای همین هم خدا کار اونها رو مثلا در نوبت اول رسوا کرد تا مردم بدونن که زنان پیغمبر بار دیگر هم به این اقدام زشت دست میزنن. و اون وقتی که چنین اقدام خائنانه ای انجام دادن و پیغمبر اکرم به موجب این اقدام به شهادت رسیدن، پذیرشش توسط مردم سهلتر و آسانتر باشه و شناخت مردم از حقیقت این زنها موجب بشه که با این احتجاج که همسران پیغمبرن یه وقت فریب اونها رو نخورن، چون خدا اونها رو رسوا کرده حتی اگه همسر پیغمبر باشه. همه این مطالبی که عرض کردم به نقل از علامه سید جعفر و بسیاری دیگر از ناگفته‌ها در این روایات محتمله، احتماله. ما نمیتوانیم به هیچ کدام از این احتمالات یقین پیدا بکنیم، ولی این رو میتوانیم بهش مطمئن بشیم که همه اینها از یک قضیه واحد صحبت میکنند. همه این روایات دارن یک ماجرا رو میگن، شهادت پیغمبر، کشتن پیغمبر، تلاش‌های متعدد برای قتل پیغمبر. و همون مواردی که سعی کردن پیغمبر اکرم را به شهادت برسانن در طول حیات ایشان که در جلسات قبلی گفتم، اون هم میتونه مؤیدی باشه که آقا یک حقیقت واحد میماند که مجالی برای انکار اون نیست. و اون چیست؟ از منظر علامه سید جعفر مرتضی، علامه سید جعفر مرتضی عاملی در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم و از صحیح من سیرت الامام علی، بالاخره ایشون میفرماید که شما وقتی این روایات رو میبینید یه عده هستن نامشون همش تکرار میشه توی این روایات و متونی در روایات شیعه و اهل سنت در این موضوع وجود داره که مطابق معیارهای روایی هر دو فرقه صحیح هن، یعنی این روایات روایاتی نیست که بعضیش رو شما راحت بتونی کنار بگذاری. و بعضی از این افرادی که در این روایات اسم برده شدن بالاخره کسانی هستند که بر ضد علی علیه السلام جنگ تحمیل کردند. این جنگ ها مثل جنگ جمل به قتل هزاران مسلمان انجامید. اگر به علی علیه السلام هم دسترسی داشتن او رو هم میکشتن. و علامه میفرماید که ما روایاتی در این موضوع داریم که اینا سند صحیح ندارن، ولی نمیتونی اونها رو محتمل ندانی، به صرف احتمال که میتونی مطرح کنی. زمانی معنای جدی تری پیدا خواهد کرد که شرایطی رو مورد ملاحظه قرار بدیم که از ابتدای بعثت تا شهادت پیغمبر اکرم حضرت درگیر چه مسائلی بودن. وقتی که میدانیم که بیان آشکار حقیقت در مورد برخی از شخصیت‌ها به معنای بازی با زندگی بود، اونا یک جایگاه بلندی نزد برخی از گروه‌های حاکم در طول تاریخ داشتن و هیچ وقت نمیشه به راحتی در مورد اونها صحبت کرد، پس باید این مطلب رو هم مورد نظر داشته باشیم. به هر حال ما حکم صریح و قطعی نمیدیم، ما همچنان میگیم رحلت یا شهادت پیغمبر، ولی اینها مواردی است که حتی در حد احتمالات ما رو مشکوک میکنه، ما رو به دقت و بررسی فرا میخونه که به هر حال یک قضیه ساده ای نبوده. تلاش هایی شده در طول حیات پیغمبر اکرم برای ترور ایشون، برای شهادت ایشون، و در سالهای پایانی عمر ایشون انواع و اقسام روایت ها در مکانهای مختلف و به عبارات شتا، به عبارات متعدد مطرح شده، مبنی بر مسموم کردن پیغمبر یا تلاش برای از بین بردن پیغمبر برای رسیدن به یک اهداف خاص. به هر حال باب تحقیق و پژوهش در این موضوع همچنان بازه، هرچند که به راحتی نمیشود ابراز نظر کرد، اما از کنار این حقایق تلخ تاریخ هم به راحتی نمیشود عبور کرد. من میخوام این مطلب رو به پایان برسونم. بحث آخر ما موضع جناب شیخ مفید هست در مورد شهادت ائمه معصومین علیهم السلام. ما احادیث متعددی را آوردیم در مورد ما منا الا مقتول مسموم، ما منا الا مسموم شهید، روایت متعددی رو من گفتم. مرحوم شیخ مفید کتابی دارن به نام تصحیح و اعتقادات الامامیه. این کتاب از جناب محمد ابن نعمان تل اکبری بغدادی معروف به شیخ مفیده. البته ما بالاخره شیخ مضر هم متاسفانه داریم دیگه، کم نداریم. شیخ باید مفید باشه کلن، شیخ مضر به درد نمیخوره. شیخ مفید رحمت الله علیه از بزرگترین علمای شیعه است، در سال 413 از دنیا رفته و در سال 1413 کنگره هزاره شیخ مفید برگزار شد و بسیاری از آثار ایشون چاپ مجدد شد. ایشون کتاب تصحیح و اعتقادات الامامیه یا تصحیح الاعتقاد رو در شرح کتاب اعتقادات شیخ صدوق نوشته و استدلال کرده به کتاب اعتقادات شیخ صدوق و با یک بیان برهانی نظرات شیخ صدوق رو بعضن رد کرده و بعضیش رو اثبات کرده. خود جناب شیخ صدوق وقتی کتاب اهل اعتقادات رو نوشت وعده داد که من یک شرحی بر این کتاب می نویسم، ولی موفق بهش نشد. شیخ مفید این شرح رو نوشت، این شرح رو بر کتاب استاد خودش جناب شیخ صدوق نوشت، یه جاهایی نظر شیخ صدوق رو نقد کرد جناب شیخ مفید که برای شناخت و تحقیق در عقاید شیعه و شناخت مباحث عقیدتی مطرح در قرن چهارم و عصر شیخ مفید کتاب بسیار قابل توجهیه که توصیه ما این است که کسی که تصحیح الاعتقادات رو میخونه اول کتاب اعتقادات شیخ صدوق رو هم خونده باشه. ایشون در فصلی در صفحه 131 تا 132 در فصلی تحت عنوان غلو و تفویض در جواب شیخ صدوق می نویسد که آن چیزی که جناب شیخ صدوق در خصوص وفات پیغمبر و ائمه به وسیله سم یا به وسیله قتل ذکر کرده برخی از اون ثابت شده و برخی از اون ثابت نشده. فمنهما ثبت و منهما لم یثبت. اما آنچه که قطعی است فاما المقطوع به ان امیر المؤمنین والحسن والحسین علیهم السلام خرجوا من الدنيا بالقتل ولم يمت احدهم حتف انفه. ایشون میفرماید آنچه که مسلم است و قطعی است این است که امیر المؤمنین امام حسن امام حسین علیهم السلام به وسیله قتل از دنیا رفتن، یعنی شهید شدن و به مرگ طبیعی بدرود حیات نگفتن. ولم یمت احدهم حتف انفه، به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن. و ممن مضا بعدهم مسموما موسی بن جعفر، و بعد از اینها هم از جمله امامانی که مسموم به شهادت رسیدن یکی امام موسی بن جعفر علیه السلام بود. و یقوی فی النفس امر الرضا، و بنابر احتمال قوی اگرچه باز ایشون میفرماید که و این کان فیه شک، اگرچه باز درش تردید وجود داره، امام رضا علیه السلام. اما برای امامان بعدی فلا طریق الى الحک فی من عداهم بانهم سموا او اغتیلوا او قتلوا صبرن، برای ائمه بعدی راهی برای اثباتی که اونها مسموم شدن یا ترور شدن و به شهادت رسیدن وجود نداره. خبر در این امر در مجرای شایعه و تهمت و راهی به یقین به آن وجود ندارد. خب اینو نمیفرمودی قربونت برم. فالخبر بذالک یجری مجرى الارجاف و لیس الی تیقنه سبیل. ارجاف یعنی ارجفه، یعنی خاض فی الاخبار السیئه و الفتن، به قصد تهییج الناس، یعنی بیای غور کنی در یک اخبار فاسدی که بخوای مردم رو هیجان زده بکنی. شون میگه که آقا اصرار بر این موضوع، این که بخوایم بگیم ائمه به شهادت رسیدن، مثل اینه که شایعه پراکنی کنی، تهمت پراکنی کنی، بری تو حرفای نامربوط، بخوای جو درست کنی، راهی برای یقین بهش وجود نداره. خب شما ممکنه به بنده بگید آقا مگه خود ایشون در اظهار نظری در کتاب المقنعه تصریح نکردن به مسمومیت پیغمبر موقعی که من آراء علمای شیعه رو عرض می کردن؟ خب اینجا اشکال اول اینه که جناب شیخ مفید، جانم به قربانت که اینقدر تو بزرگی، چقدر خدمت کردی به شیعه در آثار متعدد خودت، یعنی من وقت نیست شیخ مفید و آثارشو معرفی کنم، شما در کتاب دیگر خودت که تصریح کردی به مسمومیت پیغمبر، الان اومدی گفتی امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین موسی بن جعفر و احتمال امام رضا، یعنی راجب پیغمبر نپذیرفتی، راجب امام سجاد نپذیرفتی، راجب امام باقر و امام صادق نپذیرفتی، راجب امام جواد نپذیرفتی، راجب امام هادی نپذیرفتی، شش امام رو نپذیرفتی با پیغمبر، یک پیغمبر و پنج امام، شش تا نپذیرفتی، فقط گفتی امیرالمؤمنین امام حسن امام حسین موسی بن جعفر احتمالاً امام رضا، پنج تا، شش و پنج یازده، امام زمان علیه السلام هم که خداوند متعال از وجوده نامبارک ما برداره بر وجود امام زمان اضافه کنه و سلامتی اون حضرت. خب حالا ما میخواییم کلام شیخ مفید رو نقد بکنیم. این چه که از کلام شیخ مفید برمیاد، این که ایشون خاطر نشان میکنن مسئله شهادت تمامی ائمه برای ایشون قابل اثبات نیست، چون فهمیدن قابل اثبات نیست. ابتدای سخن ایشون این بود که بعضیا ثابت نشده. این که برای ایشون ثابت نشده دلیل بر این که ایشون شهادت ما بقیه ائمه رو رد کنن نیست، برای ایشون اثبات نشده. چرا ایشون به خبر واحد اعتماد نداشت؟ الان وقت نیست من بوم بغداد رو برای شما باز کنم در دوره‌ای که شیخ مفید زندگی میکنه، حالا به بخشش اشاره خواهم کرد. سید مرتضی، جناب شیخ طوسی، بالاخره این جریان حجیت خبر واحد چیه و این دعواها که خیلی هاش به بوم بغداد مرتبطه. خب مرحوم علامه سید جعفر مرتضی در نقد مرحوم شیخ صدوق میفرماید که خب ما تردیدی نداریم که شما از بزرگان شیعه ای، ما تردیدی در جایگاه شما نداریم، ما تردیدی در دفاع شما از مذهب و ترویج مذهب نداریم توسط شما، ولی اینم میدونیم که شما بزرگوار در بغداد زندگی میکردی، پایتخت خلافت عباسی. چه کسانی نقشه شهادت ائمه و ارتکاب این جنایات رو در حق اونها طراحی و اجرا میکردن؟ اسلاف خلفای بغداد، قبلیای همینایی که شما زمانشون زندگی میکردی تا قرن سه دوران امامت دیگه. حوادث وحشتناکی تاریخ ثبت کرده که نشون میده عباسیان در دشمنی با اهل بیت و شیعیان ائمه از اموی ها بسی سختتر و شدیدتر بودند. حتی در برخی از عرض کنم خدمت شما که اشعار آمده که اشاره خواهم کرد، کتابی دارند جناب علامه سید جعفر مرتضی به نام حیات سیاسی امام رضا. ایشون گوشه ای از این حوادث تلخ دوران بنی العباس رو ذکر کرده که چقدر سیاستشون در قبال اهل بیت و پیروان اهل بیت خشن بود. خب امام حسین علیه السلام که در روزگار بنی عباس زندگی نمی کرد و نه با خاندان عباسی در افتاد، ایشون مظلومانه به شمشیر دشمنان اموی به شهادت رسید. همین خاندان عباسیان هم تلاش کردند از مظلومیت امام حسین برای پیشبرد جنبش ضد اموی خودشون بهره ببرند. پرچم خونخواهی ابتدا بلند کردند و شعار یا لسارات الحسین دادن. خب همین عباسیان مگر نبودند که امام حسین علیه السلام رو که بعد از مادر، پدر، جد و برادرش، یعنی بعد از پیغمبر خدا امیرالمومنین فاطمه زهرا و امام حسن، مقدسترین موجودی بود که بر این زمین پای گذاشت، مگر همین عباسیان در زمان متوکل مرقد سید الشهدا رو شخم نزدن؟ درختان اطراف اون رو مگر از ریشه نبریدن؟ مگر نمیخواستن آب بندازن به قبر امام حسین؟ این جنایت در پرونده متوکل ثبته. منصور دوانیقی چه کرد با اهل بیت؟ هارون ملعون چه کرد با اهل بیت؟ مگر راه‌های مواصلاتی کربلا رو بر روی زائرا نبستن؟ اونهایی که برای زیارت قبر امام حسین می آمدن رو مگر اجازت نکردن تا حد قتل؟ اگر این هست موضع عباسیان در قبال قبر امام حسین و زائران مرقدش، پس موضع اونها در قبال ائمه معاصرشون چی بوده؟ وقتی که ائمه ما خواب خلفا رو آشفته میکردن، ترس اونها رو چند برابر میکردن، روش عباسیان در قبال امامان ما و شیعیان مکتب امامت تا جایی بد بود و تا جایی فشار بهشون آورد که مردم رو یاد سیاست امویان انداخت. اینا آرزو کردن ای کاش دوره بنی امیه بود. تالله ما فعلت امیه منهم معشار ما فعلت بنو عباسی. شاعر میگه به خدا قسم بنی امیه با همه پستی و خباثت و رزالتشون که خدا لعنت کنه اونها رو، یک دهم اون کاری که بنی العباس با اهل بیت کردن رو نکردن. یکی دیگه شون گفت یا لیت جور بنی امیه دام لنا ولیت عدل بنی العباس فی الناری.
ای کاش اون جور زمان بنی امیه ادامه میافت و این عدل بنی عباس در آتش بود. یعنی اینا که مثلا به اسم عدل دارند حکومت میکنند، روی اونا رو سفید کردن. و اگر در مواردی شما نوعی تخفیف در این سیاست بنی عباس میبینید، در این سیاست خشن میبینید، به خاطر شرایط روزگار بوده، به خاطر مقتضیات روزگار بوده، به خاطر اشتغال به حوادث روز بوده که باید هر چه زودتر مسائلی رو درمان میکردن، حل میکردن، موضوعاتی رو یا فشار بر اهل بیت رو به تأخیر مینداختن. من اینجا لازمه خیلی مختصر به تاریخ بنی العباس اشاره بکنم. در زمانی که منصور دوانیقی خلافت رو به دست گرفت، که اولین خلیفه از عباسیان بود که بین علویان و عباسیان آتش فتنه رو روشن کرد در سال 145، خب در 9 سال گذشته از حکومت منصور، محمد نفس زکیه یعنی فرزند عبدالله محض، بن الحسن بودن اینا. من حالا کاری با قیام اینا ندارم، کاری با موضع امام صادق راجع به قیامشون، برخوردهای اینا با امام صادق ندارم. محمد نفس زکیه و ابراهیم برادرش که از فرزندان عبدالله محض بودن. عبدالله محض فرزند کیه؟ عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، فرزند حسن مصنع بود، فرزند امام حسن که در کربلا مجروح شد و زنده موند. خب در دوره حکومت منصور محمد نفس زکیه قیام کرد. همین هایی که به اسم اهل بیت آمده بودن سر کار، همه اینها رو منصور شهید کرد و گروه بسیاری از اهل بیت رو. یک نقلی هست در تاریخ در کتاب الشیعه والحاکمون صفحه 149، راوی میگه من بر منصور دوانیقی وارد شدم، دیدم در فکر فرو رفته عمیق. گفتم چی شده؟ گفت بیش از 1000 نفر از اولاد فاطمه رو کشتم، ولی هنوز بزرگ اونها یعنی حضرت صادق رو نکشتم. ببینید در تاریخ آمده، مراجعه کنید به مروج الذهب مسعودی جلد 3 صفحه 365، الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد 3 صفحه 559 تا 562. شکنجه های علویان توسط منصور در زندان های تاریک، در زندان های نمناک، قرار دادن اونها در لای دیوار، اینا آمده در تاریخ. منصور دوانیقی خلیفه بوده، از جمله کسانی که به دستور منصور به شهادت رسید کی بود؟ معل بن خنیس، از شیعیان مقرب امام صادق، متصدی امور مالی امام صادق. منصور به داوود ابن عروه فرماندار مدینه گفت ایشون رو به قتل برسون. داوود معلا رو احضار کرد، او رو تهدید کرد و از او خواست که نام شیعیان رو بگو، افشا کن. معلا ابن خنیس مقاومت کرد، گفت به خدا قسم اگه نام یکی از شیعیان در زیر پای من باشه، پامو بر نمیدارم که تو بفهمی که این داوود ابن عروه ملعون جناب معلا ابن خنیس رو به شهادت رسون و سرش رو هم آویزان کرد. خب مد منصور عباسی چه کرد با امام صادق؟ ما معتقدیم جناب شیخ مفید امام صادق رو منصور شهید کرد. بعد از منصور در عصر حکومت مهدی عباسی و هادی عباسی و هارون الرشید، یعنی از سال 158 تا 169 مهدی عباسی حکومت کرده، هادی عباسی 15 ماه، هارون رشید از 170 تا 193 حکومت کرده. شکنجه، زندان، تبعید، قتل علویان، همه راه منصور رو ادامه دادن. امام کاظم علیه السلام به دستور هارون زندانی شد. بعد از هارون، این نکته‌ای که من عرض کردم به اقتضای روزگار اینها در سیاست ستمگرانه خودشون تخفیف میدادن، این مطالب مال علامه سید جعفر نیست. من دارم عرض میکنم برای که شما بشناسید حکومت بنی العباس رو. این که عرض کردم بعضی موقع به نقل از ایشون عرض کردم که تخفیف میدادن به خاطر مقتضیات زمان، حوادثی رو مشغول بودن، باید میرفتن چاره جویی میکردن، فشار بر شیعیان رو مدتی به تأخیر مینداختن. محمد امین بعد از هارون امین به قدرت رسید، 4 سال و چند ماه حکومت کرد. ابوالفرج در مقاتل الطالبیین نوشته، ابوالفرج اصفهانی سنی، که روش امین درباره اولاد علی ابن ابی طالب برخلاف گذشتگان بود. علتش چی بود؟ چون به فکر خوشگذرانی بود، چون به فکر تهیه وسایل خوشگذرانی بود. بعدم که اصلا در بحران جنگ با مأمون قرار گرفت تا کشته شد. بعد مأمون قدرت رو به دست آورد، قدرت سیاسی رو دست گرفت، 20 سال یعنی از سال 198 تا 218 حکومت کرد. خب وقتی مأمون دید که در بسیاری از شهرهای اسلامی تشیع نفوذ کرده و دید که حضرت رضا علیه السلام مورد توجه مردمه و محبوب مردمه و مردم از پدر او هارون ناراضیان و نسبت به حکام قبلی بنی عباس اظهار دشمنی میکنن، در ظاهر شیوه تفاهم و دوستی رو برگزید برای جلب افکار عمومی. از روی نفاق و ریا حتی اظهار تشیع کرد. بعد مسئله واگذاری خلافت و ولایت عهدی رو مطرح کرد، ولی هدفش چیزی نبود جز حفظ قدرت خودش و تثبیت موقعیت خودش. امام رضا رو هم که به وسیله زهر مسموم کرد، در روایت داریم در عیون اخبار رضا، وقتی حضرت رضا علیه السلام از اون دانه های مسموم انگور ظاهرا تناول کردن، بلند شدن، مأمون ملعون صدا زد الی عین، کجا میری؟ حضرت فرمود الی حیث وجهتنی، به همون جایی که منو فرستادی. و چند روایت دیگر در مورد شهادت امام رضا علیه السلام به دست مأمون. بله در دوران مأمون همین ملایمت ظاهری باعث شد که شیعیان و اهل بیت از این فرصت استفاده بکنن برای ترویج عقاید شیعه. خب بعد از مأمون چه خبر؟ معتصم، معتصم متوفای 227، بعد واثقه، واثق با سه نقطه و قاف، این آقا 232 از دنیا رفته. خب شرایط سیاسی اهل بیت در دوره اینها هم مثل زمان مأمون بود، ولی معتصم در باطن نسبت به امام جواد عداوت داشت و سرانجام هم امام رو به شهادت رسوند، که معروف است در تاریخ و شیعه آمده که بعد از شهادت امام جواد یک جمعیت زیادی برای تشییع جنازه امام جواد علیه السلام اجتماع کردند و معتصم تصمیم داشت اونها رو از شرکت در مراسم تشییع منع بکنه، ولی اونها چون تعدادشون زیاد بود، چون شیعه کثرت داشت، چون شیعه قدرت داشت، شمشیر به دوش بر دور خانه امام جواد اجتماع کردن. بعد دوران متوکله از سال 232 تا 247 دوباره شرایط عوض شد، سخت گیری ها شد، کینه توزی های آشکار با علویان تجدید شد، ارتباط با اهل بیت مساوی بود با جرم سیاسی. همین آقا لعنت الله علیه در سال 236 هجری امر کرد به خراب کردن قبر امام حسین، منع کرد از زیارت امام حسین علیه السلام. مثلا این آقا میدونید که انقدر آدم اهل کینه ای بود، فقط با شیعیان خصومت نداشت، با فلسفه و کلام و عقل گرایی مخالف بود. جورج زیدان در تاریخ تمدن اسلامی نوشته که از روزی که متوکل به خلافت رسید تا نفس آخرش در آزار و شکنجه فیلسوفان و طرفداران رأی و قیاس و منطق تلاش کرد. خب بعد از متوکل باز حکومت عباسیان گرفتار یک آشفتگی ها و کشمکش های بسیاریه. درباریان برای قدرت طلبی به جدال و کشتار دست می زدن. تا زمانی که معتضد عباسی به قدرت برسه یعنی سال 279، متوکل 247 به درک واصل شد. از 247 تا 279 5 تا خلیفه عباسی اومدن، منتصر، مستعین، معتز، مهتدی، معتمد. باز اینجا جدال و کشتار اینا، خب وقت نداشتن اون موقع به اهل بیت برسن. دوباره معتزد میاد سر کال از 279 تا 289، باز اقتدار دستگاه عباسیه که به این آقای معتزد، معتزد با عین و صادزاد، میگن صفاح ثانی، خونریز ثانی، چون فرمان روایی بن العباس رو تجدید کرد. قبل از او یعنی از زمان متوکل به بعد، حکومت بن العباس گرفتار استراب و فرسودگی و ضعف شده بود، در آستانه زوال بود، اومد احیا کرد. ما در عداوت و دشمنی بن العباس با اهل بیت و پیروان اهل بیت تردیدی نداریم که زمانی که در اضطراب و نابسامانی بود حکومتشون، شورش ها و انقلاب هایی در گوشه کنار سرزمین اسلامی به وقوع می پیوست و یک شرایط مناسبی برای علویان فراهم می شد. این در واقع خلاصه‌ای بود از دوره حکومت بن العباس که من تا قرن سه رو کامل عرض کردم. و ما داریم راجع به شیخ مفید قرن چهار صحبت میکنیم. شیخ مفید اوایل قرن پنج از دنیا رفته. برمیگردم به مباحث مرحوم علامه سید جعفر مرتضی العاملی، بحث رو تمام کنم. خب شیخ مفید در سایه حکومت این خلفا زندگی میکرد که اینها کینه و دشمنی و حقد و بدخواهی اهل بیت و شیعیان رو از اسلاف خودشون به ارث برده بودن. و اگر شیخ مفید میخواست در بغداد در پای تخت عباسیان راجع به شهادت و قتل ائمه مستقیما صحبت کنه، خب به اینا مربوط میشد، به تریج قبای اینا برمیخورد. علامه سید جعفر میگه شما فکر کردید خلفای عباسی با اون هیمنه سیاسی و نظامی و فرهنگی و امنیتی به شیخ مفید و دیگران اجازه میدادن که این اتهام رو ضد اسلاف اونها به کار ببرن؟ اجازه میدادن مردم زبان به زبان این حرفا رو نقل کنن، برای هم بخشی از فرهنگ مردم بشه، در کتاب ها و نوشته ها بیاد تا نسل های بعدی هم ازش آگاه بشن؟ آیا شما فکر نمی کنید بن العباس از این کار جلوگیری میکردن؟ تا اینکه نخواد سند محکومیت اونها فراهم بشه و نخوان سبب بشن مردمی که از نظر ایمانی و عاطفی با اهل بیت پیوند دارن، همین رو ابزاری برای توجیه خشم و نفرت خودشون از این خاندان عباسی قرار بدن و همش هواخواه و همدل بشن با هم برای مبارزه با بن العباس. اسلاف اموی اینها، بن الامیه که امام حسین رو شهید کردن، زید شهید رو از بین بردن، یحیی رو شهید کردن، فرزند زید، دیگر فرزندان اهل بیت رو در روز روشن کشتن، زنان و کودکان رو به اسارت بردن، در شهرها گردوندن، اونا اجازه ندادن که مردم آزادانه با صداقت به وضوح از این جنایات صحبت کنن. آیا بن العباس اجازه خواهند داد یه مسئله آشکار رو در دسترس مردم بیاد که هیچ وقت نمیتونن بهش اعتراف بکنن؟ نه، اینا هم در ظاهر به مردم وانمود میکردن که آقا ما هم از این قصه متاسفیم و اهل بیت اصلا شهید نشدن. اقنا میکردن توده ها رو برای براءت خودشون از جنایات. شما مراجعه کنید به اون اخبار و روایاتی که در جوامع حدیثی آمده، در متون تاریخی آمده درباره سیاست بن العباس. من بخشش رو گفتم، ببینید چجوری اینا سم میدادن، زهر میدادن، بعد خودشون وانمود میکردن که ما از این جنایت بیزاریم، میومدن تشییع جنازه شرکت میکردن، پیکر اهل بیت رو در معرض دید عموم میگذاشتن، ببینید آقا پیکر سالمه، خودش به مرگ طبیعی از دنیا رفته. خب با این شرایط چه کسی حاضر بوده برخلاف خواسته اونها گواهی بده؟ ما مطمئنیم با مطالعه تاریخ که اظهار و اشاعه اخبار شهادت و قتل اهل بیت علیهم السلام در دوره خلفای عباسی ناممکن بوده. آقا عصر شیخ مفید یکی از همین روزگاران سخته. نکته بعدی، اگر فرض کنیم گردآوری این اخبار ممکن بود، میشد اینا رو در کتابها وارد کرد، این مشکل بن العباس نبود، آیا شیخ مفید میتونست همه تألیفات گذشتگان خودش رو جمع بکنه در این رابطه؟ نه، شاید آثاری به دست ایشون نرسیده، وسیله ارتباطی ضعیف بوده، ابزار چاپ و توزیع و تکثیر ابزار پیشرفته ای نبوده، ابزار کشف مطالب و محتویات کتب علمی نبوده، جز قرائت مستقیم یک کتابی رو شاگرد از استاد به قرائت دریافت بکنه و فراگیری کنه. کاتبان و خوانندگان هم در اون دوره ها اونقدر زیاد نبودن که قابل قیاس با دوره های ما باشه. بسیاری از مردم بی سواد و جاهل بودن، وضع مادی مردم یه ذره شبیه الان البته پاسخگوی نیازهای ضروری اونها نبود، تا چه برسه به خرید کتاب و مطالعه اونو، اطلاع از اخبار و عوامل بسیار دیگه هم بوده که فرصت دسترسی به متون رو برای مردم کم میکرده این فرصت رو. و این متون هم یک متونی بوده که به سختی به دست ما رسیده، بسیاری از کتابخانه ها آتش گرفته، بسیاری از کتاب ها مهجور بوده، متروک بوده، دور از انظار عمومی بوده. حالا تا چی بشه اتفاقا و تصادفا به دست کسی بیفته و بیاد از اون محتوا آگاه بشه و ترویج بکنه؟ علامه سید جعفر میگه که شیخ مفید تا چه حد میتونسته این نوشته ها رو گردآوری بکنه، تا چه حد میتونسته اخبار پنهان و پراکنده در لابلای کتاب ها و اون متون نادره رو به چنگ بیاره. این موضوع با دورهای ما متفاوته. دانشمند دوران معاصر و دوران متأخر کتاب های فراوانی رو داره، به اشخاص و گروه ها دسترسی داره، کتاب هایی که صدها سال به خاطر تقیه یا به خاطر سیاست حاکمان یا به خاطر دلایل دیگر دور از دسترس بوده، ممنوع بوده، این کتاب ها در دوران جدید نور به اونها تابیده، در معرض دید قرار گرفته و مؤلفان اون کتاب ها به منابع و مصادری دسترسی داشتن که به هر دلیل به ما نرسیده. خب ما با ابزار جدید به این کتاب ها دسترسی داریم، بدون اینکه بخوایم هزینه چندانی صرف بکنیم، از همه افکار، اندیشه ها، سلایق، دیدگاه های قدیم و جدید راحت آگاه میشیم در نرم افزارها، انواع و اقسام نرم افزارهای اسلامی. من همین امروز یک مباحثه داشتیم با یکی از اساتید برای طراحی سرفصل یه سری از دروس حدیثی دانشگاه، داشتیم راجع به یک نرم افزار و اپلیکیشن جدید صحبت میکردیم از اهل سنت، جامع الکتب التسعه، در موبایل راحت 9 کتاب اصلی اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داوود، سنن ترمذی، سنن نسائی، عرض کنم خدمت شما که سنن دارمی، موطأ مالک، مسند احمد، همه اینا رو راحت شما میتونی شرحش رو در بیاری، تخریجش رو در بیاری، سندش رو بررسی کنی با موبایل. و نرم افزارهای بسیار خوب مؤسسه اسلامی نور که برای آثار شیعیان، مراجعه کنید به این کتاب ها و به این نرم افزار. نرم افزار کلام جدا، نرم افزار اصول جدا، نرم افزار فقه جدا، جامع الاحادیث، جامع التفاسیر، نرم افزار رجال یعنی درایت النور، نرم افزار دانشنامه علوی در مورد نهج البلاغه و و و و و همینطور نرم افزار های پرتعداد در علوم اسلامی توسط مؤسسه کامپیوتری علوم اسلامی نور. خب گذشتگان ما که اینها رو نداشتن، الان ما بدون هزینه از تمام این افکار آگاه میشیم و این ابزار به ما در این دوره امکان میده که به اطلاعات متنوع از مصادر و منابع مختلف دسترسی داشته باشیم، بهره ببریم، کاملترین اونها را در تحقیقات و پژوهش‌های خودمون به کار بگیریم. باید هم در دوره ما بسیاری از حقایق آشکار بشه که در طول دوره‌های گذشته وجود داشته ولی نه دسترسی بهش بوده و نه ابزاری در اختیار بوده که از وجه درست اون آگاه بشن، بتونن دسترسی پیدا بکنن. جناب علامه سید جعفر می‌فرماید که وقتی شیخ مفید میگه راهی برای اثبات شهادت اهل بیت جز علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، امام کاظم و امام رضا وجود نداره و خبر از قتل یا مسمومیت دیگر امامان رو به منزله اخبار گزاف و بیهوده میداند که راهی برای کسب یقین در اونها وجود ندارد. یه احتمال اینه که شما بگی شیخ مفید داره تقیه میکنه، ولی یه احتمال دیگه هست که ایشون این فرمایش رو فرموده بعد از آنی که به منابع موجود و در دسترس سیره مراجعه کرده، براش ثابت شده که نمیتواند در این باره به یقین برسد. آیا این به این معنی است که دیگران نمیتوانند بروند از منابع بیشتری برخوردار شوند، از متون مفصلتری برخوردار بشوند، وقت بگذارند، هزینه کنند و ادله ای رو تحصیل بکنند و به این حجت برسند که ائمه علیهم السلام مسموم یا کشته شدند؟ یعنی ما با نهایت احترام به شیخ مفید عرض میکنیم ایشون مراجعه کرده نتوانسته به یقین برسه، برای ثابت نشده. خب یه عده رفتن، وقت گذاشتن، منابع و مصادر بیشتر رو دیدن، حتی ممکنه وقت و هزینه کمتری هم صرف کنن و ادله ای رو به دست بیارن و به این حجت برسن که ائمه مسموم یا کشته شدن. بنابراین شیخ مفید رحمت الله علیه بهتر بود میفرمودند که من نیافتم، چون عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. این که من ندیدم، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. شما بگو من نیافتم، چرا فرمودید که راهی به یقین وجود نداره، راهی برای کسب یقین وجود نداره؟ ایشون در عبارتشون فرمودن و لیس الی تیقنه سبیل. بله، شاید منظور ایشون هم این بوده که توجیه هم میکنیم، ایشون میفهمند که راهی برای یقین من وجود نداره. خب ما با همه آنچه عرض کردیم میگیم که فرمایش شیخ مفید در این زمینه با حفظ احترام نه برای پژوهشگران بعد از او الزام آوره و نه قابل استناد برای احتجاج در نفی مسمومیت و شهادت ائمه. و ما بالاتر از اینم عرض میکنیم، ما دلایلی عرض کردیم که میشود برای نقض سخن شیخ مفید به اونها استدلال و استناد کرد. ما این همه روایت عرض کردیم در منابع اهل سنت حتی، که این روایات در این سیاق بودند که هیچ کدام از ما اهل بیت نیست مگر اینکه کشته میشه یا مسموم از دنیا میره، یعنی به شهادت میرسه. یا در مورد هر امام ما متون خاصی داریم که تصریح داره هر امام به چه نحوی به شهادت رسید، از طریق سم یا مثلا از طریق شمشیر. علامه سید جعفر مرتضی عاملی در پایان فرمایش خودشون میفرمایند که ولا نبالغ اذا قلنا ان لدینا ما یصلح للاستدلال به علی نقض کلامه رحمه الله. علمای شیعه اینجوری با هم حرف میزنن با احترام. در دسترس ما منابع، آثار و اخباری است که میتوان به وسیله اونها بر نقض کلام شیخ مفید استدلال کرد و اگر ما این حرف رو بزنیم مبالغه نکردی. بعد آخرش هم میفهمند رحمه الله، رحمت خدا بر شیخ مفید. ما بحث علمی میکنیم، در این مسئله خاص حرف شیخ مفید رو با نهایت احترام رد میکنیم. نکته بعدی، علامه مجلسی، من دیگه بحث رو به پایان ببرم طولانی نشه، در کتاب شریف بهار جلد 27 صفحه 216 بعد از ذکر کلام شیخ مفید در کتاب تصحیح الاعتقاد می نویسند که با وجود اخبار بسیار زیادی که در این امر وارد شده و اقول مع ورود الاخبار الكثيره الدال عموما على هذا الامر والاخبار المخصوصه الدال على شهاده اكثرهم وكيفيتها كما سياتي في ابواب التاريخ، که من ترجمهشو عرض میکنم. ایشون میفرماید با وجود اخبار بسیار زیادی که در این موضوع وارد شده و همچنین اخباری که نشانگر شهادت بوده، خب نمی شود حکم به مردود بودن اینها داد و بی اساس خوند. ایشون می فرماید که بله، در خصوص غیر امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و حسن و حسین علیهم السلام و موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا، اخبار متواتری که موجب قطعیت به وقوعش باشد در دست نیست. خبر متواتر نداریم. اخبار متواتر توجب القطع به وقوعه، بل انما تورث الظن القوی بذلک. آقا اخبار متواتری که موجب قطعیت به وقوع باشد در دست نداریم، اما اخباری که ظن قوی حاصل کنن در دسترسه. دلیلی بر نفی اینها وجود نداره. علامه مجلسی متوفای 11-11 داره به شیخ مفید جواب میده در قرن 12، بعد میفرماید که احوال دشمنان و مخالفان اهل بیت علیهم السلام گواه بر این مطلب ظلم و ستم هایی که میکردند و بسیاری از خاندان پیامبر که در حبس یا زندان از دنیا رفتن نشان دهنده این امره. ایشون میفهمد ای بسا و لعل مراده رحمه الله ایضا نفی التواتر و القتل لا رد الاخبار. چون میفهمند که مراد شیخ مفید هم رحمت خدا بر او نفی تواتر و قطعیت این اخبار بوده، نه ردش. یعنی شیخ مفید هم نمیخواست رد کنه، میگه آقا اخبارش متواتر نیستن. بله، اخبار متواتری که موجب قطعیت به وقوع باشد نیستن، ولی آیا ما میخوایم با اخبار متواتر فقط زندگی کنیم که چیزی نمیمونه برای ما؟ ولی اخباری هستن که ظن قوی حاصل میکنن. آقا یه اتفاقی افتاده برای اهل بیت علیهم السلام. خب من عرضم رو به پایان برسونم. این جلسه هم طولانی شد ولی میخواستیم بحث رو تمام بکنیم، چون ما معمولا تلاش داریم که جلسه باز 50 دقیقه بیشتر نشه. نتیجه این که به هر حال عرض کردیم بسیاری از وقایع تاریخی توسط زینفعانش کانالیزه شده، سانسور شده. ما حتما باید غیر از منابع تاریخی به منابع روایی هم مراجعه بکنیم، چون عرض کردیم منابع تاریخی خیلی مواقع خبرگزاری رسمی حکومت ها بودن و تاریخی که ما میبینیم از فیلتر همین ها عبور کرده، از همین متهمان. و عرض کردیم که برخی روایات اشاره داشت و تصریح داشت که حضرت به وسیله برخی از همسرانشون مسموم شدن و به شهادت رسیدن و از قضا وجه اشتراک شیعه و سنی حتی در روایات متعارض مسئله مسمومیتی است که منجر به شهادت ایشان شده. یعنی چه روایاتی که علت شهادت رو مسمومیت ایشان در ماجرای زن یهودی میداند و چه روایاتی که اون رو توطئه همسران پیغمبر میداند. در مقام داوری این اخبار باید گفت که دسته دوم از این روایات، یعنی روایاتی که مبنای اونها توطئه برخی از همسران پیغمبره، اشکالات روایات دسته اول رو نداره، وگرنه ما از نظر محتوایی نقد میکردیم. اتفاقا با برخی از روایات اهل سنت هم در اصل مسئله موافقت بیشتری داره. خب نکته بعدی هم این که در برخی از روایات صحیح السند که نشان دهنده مقتول یا مسموم بودن کل اهل بیت علیهم السلام، ولی نامی از پیغمبر در اونها نیست، میشه برداشت کرد که ایشون هم به شهادت رسیدن. چرا؟ عرض کردم روایاتی که می‌فرماید کسی از ما اهل بیت نیست که مقتول است یا با سم کشته میشه، ما مننا الا مقتول او مسموم. حالا بیان بگن آقا نام پیغمبر تو اینا نیست. خب پیغمبر رأس اهل بیته، پیغمبر بزرگ اهل بیته. بنابراین بر اساس مدارکی که ما ارائه دادیم و حتی اجماع نسبی که بین اهل سنت و شیعه در خصوص مسموم شدن پیامبر و شهادت ایشون هست، ما کفه شهادت رو بر رحلت سنگینی میدیم. شهادتی که ناشی از مسمومیت بوده و در روایات اهل سنت و شیعه آمده، و اون دسته روایاتی که مسموم شدن حضرت رو در ماجرای زن یهودیه و خیبر آورده، ما بهش اشکالاتی وارد کردیم و ایرادات هم ایرادات مستحکمی بود، اما ظاهراً این مسمومیت مربوط به ماجرای دیگری و نقش داشتن همسران پیغمبر یا برخی از اصحاب پیغمبره. به هر حال این مسئله باب تحقیق درش بازه و با
همه ی آنچه ما گفتیم هنوز هم واقعا بحث و تحقیق تمام نشده. ما سعی کردیم که تمام احتمالات رو در حد توان خودمون بررسی بکنیم. این بحث دوم ما بود، جلسه 71 ما بود با عنوان آیا پیامبر اکرم به شهادت رسیدند، بخش دوم که در جلسه گذشته مباحثی رو مطرح کردم. مجموعاً فکر کنم اگر اشتباه نکنم 4 جلسه ما در این موضوع صحبت کردیم و انشالله که مفید فایده تحقیقی و علمی برای دوستان، اعضای محترم کلاس، دانشجویانی که این کلاس رو در این ترم دارن و عزیزانی که بحث رو دنبال میکنن داشته باشه. برای شفای همه مریض ها، مخصوصا مریض های کرونایی، همه با هم صلوات و حمد شفایی رو قرائت کنیم. شما رو به خدا میسپارم و التماس دعا دارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.